شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران، لازمه به اطلاع شما عزیزان برسونم که نماز جمعه امروز تهران به امامت آیت الله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در مصلی بزرگ امام خمینی انشاءالله اقامه خواهد شد. همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران، شنوندگان برنامه در ساحت حضور، به استحضار شما عزیزان میرسونم که در مراسم نماز جمعه امروز تهران، آقای دکتر حشمت الله قمبری، رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی، به عنوان سخنران پیش از خطبه ها انشاءالله حضور خواهند داشت. ضمن اینکه در این برنامه ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت با احمد آباد مصطفی در غرب استان تهران و گفتگویی خواهم داشت با امام جمعه محترم احمد آباد مصطفی. شنوندگان عزیز رادیو تهران، لازمه به اطلاع شما برسونم که با توجه به اینکه در ایام دهه مبارک فجر قرار داریم، اندکی تغییر در برنامه‌های رادیو تهران وجود داره و ما کمی دیرتر از روال معمول در خدمت شما هستیم. از ساعت 11:30 دقیقه برنامه در ساحت حضور آغاز میشه و تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
جمعه روز خجسته، روز بزرگ، پر زدن در هوای بیداری. جمعه روزی که اوج میگیرند موجهای سلای بیداری. عاشقان در صفوف یک رنگی، سر به درگاه دوست می ساید. گرچه مانند ذره‌ای بر خاک، ذره‌هایی که نور پیمایند.
در یک کلمه من عرض کنم، نماز جمعه به خاطر خصوصیاتی که داره یک فریده 100% استثنایی است. هیچ شبیه نماز جمعه ما هیچی نداریم. حتی از حج، حج که خب یه چیز مجموعه عظیمی است دیگه، این نماز جمعه وقتی تو عمقش، تو بطون کار نماز جمعه وارد میشیم، میبینیم با مجموع این خصوصیات استثنایی تر از حج از حتی. الله الله الله. عامل اساسی حیات طیبه را نماز جمعه به هم وصل کرده، گره زده. این دو عامل چیه؟ یکی ذکر الله، یکی حضور مردمی. فلنحیینهم حیاتا طیبه، این حیات طیبه حالا ارکانی داره، لکن جز مهمترین ارکانش این دو تا رکنه. یعنی یکی توجه به خدا، رو به خدا کردن، اون جنبه به قول آقایون یل ربی مسئله، یکم حضور مردم، اجتماع مردم. این دوتا در نماز جمعه جمع شد.
شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند، به همت همکارانمون در واحد فنی و سیار، ارتباط ما با مصلی تهران محل برگزاری نماز جمعه برقرار شده. به همین دلیل حجت الاسلام و المسلمین سید قدیر هاشمی کاشانی به بیان مسائل شرعی می‌پردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از مباحثی که فرصت‌های قبلی خدمتتون عرض می‌کردم، بحث نفقه، در اینکه آیا پدر هزینه های فرزندش رو تا کی باید تقبل کنه؟ همونطور که میدونید پدر وظیفه دارد هزینه های ضروری فرزندش رو پرداخت بکنه، عنوانش هست نفقه. اما تا کی؟ زمانش وقتی است که فرزند او بتواند زندگی خودش را اداره کند، بتواند کار کند و مخارج زندگی خودش رو تهیه کنه. تا اون موقع بر پدر واجب است پرداخت نفقه. نفقه هم برمیگردد به هزینه های ضروری فرزندان که عرف اون رو مشخص میکنه. خب در ادامه بحثش یک نکته هم در مورد نفقه اون حیواناتی که زیر دست شخص هستند، کسی گوسفند داره، گاو داره، البته بیشتر تو روستاها پیش میاد. در دین اسلام میگوید که حقوق حیوانات رو باید رعایت کرد و نباید شرایطی ایجاد کرد که حیوان اذیت بشود. و بحث حقوق حیوانات 1400 سال پیش یکی از مصادیقش همین جاست که بهش اشاره شده که اگر حیوان آزار ببیند مورد غضب خدا واقع خواهد شد، اون شخص نباید حیوان رو آسیب زد، آزار داد و یا خورد و خوراک او رو در واقع انجام نداد. خب در بحث نفقه بحث‌های زیادی هست که ما دیگه ورود نمی کنیم. انتخابات نزدیکه، یکی دو تا مسئله در مورد انتخابات خدمت شما عرض بکنم. یکی از بحث‌هایی که در انتخابات مطرح میشه بحث غیبت. آیا میتوان پشت سر کاندیدایی که خودش رو به عنوان مجلس، به عنوان شورای شهر، هر چیزی معرفی کرده که بهش رأی بدن، میشه پشت سرش غیبت کرد؟ سوال شده. گفتن در ایام انتخابات جهت شناخت کاندیدای مناسب میبایست نواقص و عیوب آنان بررسی گردد تا صلاحیت آنها محرز گردد. آیا صحبت کردن پشت سر کاندیداها برای انتخاب فرد اصلح جایز است یا خیر؟ در جواب گفته شده مشاوره جهت انتخاب اصلح در امور انتخابات جایز است. یعنی هر کسی خودشو کاندیدا کرده، خودشو در معرض این قرار داده که مردم رو نقد و بررسی کنن. همچنین در ادامه آمده همگان وظیفه دارند افراد اصلح را با حجت شرعی شناسایی کنند و به دیگران هم معرفی کنند. بعد سوال کردن آقای حجت شرعی چیست؟ به شما، به کاندیدای اصلح که میگید حجت شرعی باید در او باشد، چه چیزایی گفته شده؟ 13 مورد رو برای یک کاندیدای اصلح در استفتا جواب دادن. این 13 مورد رو سریع براتون میخونم. 1. تدین، باید تدین داشته باشی. 2. تعهد و خوشنامی. 3. وفاداری به انقلاب و ایستادگی در راه آن. 4. عزم و اراده و نفوذ ناپذیری در مقابل دشمن و افراد ناصالح. 5. دارای برنامه با کفایت لازم. 6. مرعوب نشدن در مقابل دشمنان. 7. ساده زیستی و دوری خود و بستگان از اشرافیگری. 8. مردمی بودن، آشنا بودن به درد مردم و خدمتگزاری. 9. اعتقاد واقعی به راه امام راحل. 10. تقید به مسائل اخلاقی شرعی مانند پرهیز از معامله‌گری، پرهیز از رشوه، پرهیز از توصیه پذیری، پرهیز از توجه به منافع طبقات اشراف جامعه. 11. تثبیت مواضع عزت آفرین، صحیح، عاقلانه و حکیمانه انقلاب و نظام. 12. پرهیز از طرح اموری که در اختیار آنها نیست. و آخری 13. شناخت اولویت ها، فوریت های نظام و مردم و پرداختن به آنها. انشاءالله خداوند بهترین ها رو در تقدیر انتخاب ما قرار بدهد. صلواتی قرائت بفرمایید.
ما دانش آموزیم و سیناهای فردایی، ما نوجوانیم هر کدوم اما یه دریاییم، فهمیده ایم اولندی و به نام نام‌آور، هر جا که سنگر باشه میدون باشه اونجاییم،
همه زیر این پرچم حالا میخونیم با هم با علم و عشق و ایمان تو رو میسازیم ایران. آره سهر نزدیکه تو لشکر صبحیم ما، این برچم رو میسپاریم دست یوسف زهرا. با نور دانش ایمانی و بی پیش به سوی ایرانی و بی میسازیم ما تو این سرزمین تو قلب گلی.
پرچم افتخار نشونمونه، عزت و اقتدار نشونمونه، ما میتوانیم باور ماست، محتاج دست بیگانه نیستیم، با دست خودمون میسازیم، رو پای خودمون میستیم.
پیمان ما جهادی ها بیلرزن از فریاد ما
باقصه
های ظلم و ظلمت،
تا قل پا به پای هم همراه با ولایت با ملت امام حسینیم،
با ملت شهادت همه زیر این پرچم. حالا میتونیم با هم با علم و عشق و ایمان تو رو میسازیم ایران. آره سهر نزدیکه تو لشکر صبحیم ما، این برچم رو میسپاریم دست یوسف زهرا.
خب شنیدیم سرود زیبای سربازان مقاومت رو. تقدیر و سپاس از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی هاشمی کاشانی به منظور بحث مسائل شرعی که ویژه خصوص بحث انتخابات بود. بسیار ممنون هستیم. با توجه به استحباب و اولویت تکمیل صفوف مقدم از نمازگزاران محترمی که در این مسئله و همچنین تمرکز شعارها از طریق تریبون همکاری به عمل می آورند تشکر میکنیم. نمازگزاران محترم می توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از متن و حاشیه مراسم نماز جمعه تهران به شماره پیامکی 98-68-68 ارسال فرمایند. به اطلاع نمازگزاران محترم می رساند میزهای خدمتی که امروز به منظور تسریع در رسیدگی و حل مشکلات مراجعان در محوطه شرقی شبستان به ارائه خدمت می پردازند به قرار زیر است: دفتر پیشخوان دولت، معاونت امنیتی و انتظامی و معاونت امور عمرانی استانداری تهران، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، سازمان بهشت زهرا سلام الله علیها، اداره کل راه آهن استان تهران، اداره کل تاکسیرانی و اداره کل اتوبوسرانی و اداره پست تهران، ارتباطات مردمی قوه قضاییه، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، سازمان شهرداری تهران و مرکز ملی بهبود کسب و کار. در بخش معرفی کتاب منتخب هفته به مناسبت دهه مبارکه فجر، کتاب تولد یک انقلاب نوشته بهزاد دانشگر معرفی می گردد. تولد یک انقلاب که از انتشارات شهید کاظمی است، مستندی جذاب از وقایع دوران انقلاب با زبانی ساده و روایی می باشد که خواننده پس از مطالعه آن ضمن آشنایی با چگونگی شکلگیری اتفاقات و حوادث انقلاب به نقش گروه‌ها و اشخاص مؤثر در انقلاب به ویژه امام خمینی رحمت الله علیه پی می برد و با انگیزه ها و ریشه های درونی و معنوی انقلاب نیز آشنا می شود. کتاب تولد یک انقلاب با 30% تخفیف در غرفه کتاب آدینه در محوطه شرقی شبستان مصلای امام خمینی رحمت الله علیه در معرض انتخاب علاقمندان می باشد. برخیز که فجر انقلاب است امروز، بیگان صفت خان خراب است امروز، هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد از لطف خدا نقش براب است امروز. سخنران محترم قبل از خطبه های نماز جمعه تهران، برادر ارجمند آقای دکتر حشمت الله قنبری رئیس محترم ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی می باشند که به مدت 25 دقیقه سخنرانی می فرمایند به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. رب اعوذ بك من الهمزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته لعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. فبعد قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. 45 سالگرد پیروزی انقلاب عظیم اسلامی بر ملت بزرگ ایران، بر امت اسلامی مبارک باشه و من بر ارواح تابناک شهدای والا مقام و امام عظیم القدر شهدا درود میفرستم. تاریخ معاصر ایران 45 سال پیش شاهد پیدایی و پیروزی انقلابی منحصر به فرد و اعجاب انگیز بود. در اون روزها و سالها در باور کسی نمی گنجید که می شود بدون اتکا و وابستگی به قطبهای استکباری شرق و غرب دولتی تغییر کنه، حکومتی تأسیس بشه. و هرگز در باغ باور سیاستمداران انقلاب و تأسیس یک نظام مبتنی بر دین قابل تصور و پیشبینی نبود. علتش هم این بود که استکبار شرق و استکبار غرب علی رغم همه تفرقه و اختلافاتی که با یکدیگر داشتند در یک موضوع از وحدت و اتفاق برخوردار بودند و اون این بود که دین افیون ملت هاست و هر جایی که حرکتی بر پایه دین قرار بود انجام بگیره اونجا باید مورد تاخت و تاز و انهدام قرار می گرفت. ایران هم جزیره امن و به لحاظ سیاسی بخشی از قلمرو جغرافیای سیاسی غرب به حساب می آمد. بالغ بر 50 سال به صورت رسمی و شناسنامه دار پدر و پسری به نام رضا و محمد رضا ننگ دست نشاندگی رو بر پیشانی تاریخ ایران نشانده بودند. مردم ایران مسلمان بودند و مسلمان بودیم، اما مقدرات کشور در اختیار استکبار سیری ناپذیر غرب بود و میدان اداری کشور هم در دستهای پلید گروهی از افراد متملق بیریشه یهودی و بهایی بود که هر آنچه را که به اونها دیکته میشد و املا میشد به منصه ظهور میرسوندن. و در یک جمله میتوان گفت که نه تنها ملت ایران بلکه جهان معاصر در حال تجربه و تحمل قله زشت‌ترین مظاهر جاهلیت در قالب‌ها و با قالب‌های مدرن بود. تغییر دادن اون شرایط در باور کسی نمی گنجید. این نبود که هر کسی با ادعا، با جمع کردن عده و عده بتونه تغییری به وجود بیاره. برای این تغییر و برای تحقق اراده الهی در این سرزمین به یک مرد بزرگ الهی نیاز بود که با ظهور او دنیا فهمید موسای فرعون شکن دنیای معاصر حضرت امام روح الله الموسوی الخمینی است. امام رهبر بی بدیل و یک شخصیت استثنائی کم نظیر بود. او بود که توانست با اندیشه های بلند و الهی و مجاهدت و از خودگذشتگی مؤمنانه و صادقانه مسیر تاریخ رو تغییر بده. اگر امام به رکاب مجاهده پا نمی گذاشت و در خانه خود می موند، حتما و قطعا به عنوان یک عالم برجسته جامع و ربانی به اندازه کافی در نگاه مردم عزیز بود. ویژگی های منحصر به فردی داشت که با اتکای به اونها می توانست نامی ماندگار در صحیفه روزگاران باشه و بمانه. امام در تحصیل و تعلیم دروس شخصیتی ژرفندیش بود، در حالی که به فلسفه اسلامی احاطه داشت با مبانی فلسفه غرب هم آشنا بود. اون حضرت به شکلی باور نکردنی از جامعیت علمی برخوردار بود. یک عالم ربانی، یک فیلسوف الهی و مرجع تقلیدی والا مقام بود، اما در این حال او بود که بزرگترین انقلاب رو در جهان معاصر رهبری کرد و با تبعیت و پیروی مردم و همراهی مردم با او نظامی بر پایه اسلام، آن هم در کشور مهمی به نام ایران تأسیس و بنیانگذاری شد. مجموعه ویژگی های فردی، اجتماعی، عرفانی و سیاسی امام او را به عنوان یک رهبر ممتاز و بی‌نظیر به نمایش گذاشت. شخصیت بزرگی که با عبودیت و بندگی ناب در مقابل هیچ طغیانگری سر فرود نیاورد و هیچ فتنه و توطئه حساب شده ای او را مضطرب نمی کرد. امام رهبری پرصلابت، استوار و قاطع بود و سولتی منحصر به فرد داشت. او شخصیتی بود که سران شرق و غرب عالم را به حساب نمی آورد، اما